آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. ایران حمله به روستاهای کردنشین در شمال عراق را اکیداً تکذیب کرد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خروج حال اسفندیاری از ایران را تایید کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 12 شهریور 1386 خورشیدی و 3 سپتامبر سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را با اخباری در ارتباط با اوضاع عراق و سفر غیرمترقبه جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در صدر هیئتی به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرد هواپیمای آقای بوش در فرودگاه الاسد در غرب بغداد به زمین نشست. از جمله همراهان جورج بوش در این سفر، کاندلیزا رایس وزیر خارجه و استفن هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا هستند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش از ورود جورج بوش وارد بغداد شده و با فرماندهان ارشد نظامی، سفیر آمریکا در بغداد و همچنین نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق گفتگو کرده است. باز هم در عراق، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه گفت که خروج نیروهای بریتانیایی از کاخ بصره به معنای تغییر ماهیت ماموریت آنها از یک نیروی جنگی به یک نیروی ناظر است و در صورت لزوم آنها برای برقراری امنیت در بخش‌های جنوبی عراق مداخله خواهند کرد. آقای براون افزود شمار نیروهای بریتانیایی در عراق کاهش نمی‌یابد و لندن همچنان به تعهدات بین‌المللی خود عمل خواهد کرد. با خروج 500 تن از نیروهای بریتانیایی از کاخ بصره و استقرار آنها در فرودگاه این شهر، کاخ بصره به نیروهای امنیتی عراق سپرده شد. و اما جمهوری اسلامی ایران نیز امروز با صدور بیانیه‌ای هر گونه حمله و شلیک توپخانه به مواضع کردهای جدایی طلب در شمال عراق را تکذیب کرد. از چند هفته قبل گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آتش توپخانه خود مواضعی را در مناطق روستایی شمال عراق هدف قرار داده و صدها نفر در پی این رویداد آواره شدند. مهدی مصطفوی معاون وزارت امور خارجه ایران حمله به مواضعی در شمال عراق را تکذیب کرد، اما گفت جمهوری اسلامی با مشکلات ناشی از حضور گروه‌های مسلح در آن منطقه که علیه منافع ایران، ترکیه و عراق فعالیت دارند مواجه است. نیروهای جمهوری اسلامی ایران به طور معمول در مناطق کوهستانی واقع در مرز ایران، عراق و ترکیه با شبه نظامیان کرد درگیر می شوند. و سرانجام عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه گفت هنوز درباره انجام دور بعدی مذاکرات با آمریکا بر سر مسائل عراق هیچ تصمیمی گرفته نشده است. به گفته آقای عراقچی، به دلیل تشدید تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی احتمال لغو دور بعدی مذاکرات وجود دارد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا بار دیگر در روزهای 17 و 18 شهریور در بغداد گفتگو می‌کنند. آقای حسینی به نقل از مقام‌های دولتی عراق افزود که در این گفتگوها مقدمات برگزاری نشست وزیران خارجه دو طرف فراهم خواهد شد. هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا 4 هفته پیش در بغداد و در چارچوب تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه برای همکاری در زمینه مسائل امنیتی عراق، مهار گروه‌های مسلح و مبارزه با القاعده مذاکره کردند. خانم منظور.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. حال اسفندیاری پس از 8 ماه اقامت در تهران از ایران خارج شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. بیش از 120 روزنامه‌نگار ایرانی با صدور اطلاعیه به دستور سانسور حاکم بر اخبار درباره برخورد با فعالان مدنی اعتراض کردند. در ادامه اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام برای 2 روزنامه‌نگار مریوانی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بیانیه‌ای صادر کرد. سری به 64مین جشنواره فیلم ونیز میزنیم و تازه ترین خبرهای جهان ورزش و برنامه این هفته نگاه تازه را خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که به مدت 3 ماه در بازداشت به سر می‌برد، سرانجام یک شنبه شب توانست از ایران خارج شود. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر در این زمینه.
در حالی که به گفته شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خانم لوئیز آربور، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ایران به سر می‌برد، خبرهای اولیه مبنی بر خروج هاله اسفندیاری از ایران تایید شدند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه در دادستانی تهران نوشت که بازپرس پرونده خانم اسفندیاری روز شنبه قرار اجازه خروج وی از ایران را صادر کرده بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست صبح امروز خبر خروج خانم اسفندیاری از ایران را منتشر کرد. ساعتی پیش عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای خانم اسفندیاری، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت:
حسب اطلاعاتی که دریافت کردم، ظاهرا دیشب چون از ایران خارج شدن، بعد از اینکه گذرنامه‌شون رو به مراجع متصدی اختیار کردن، بدون اشمانی از مملکت خارج شدن.
آقای سلطانی از مقصد خانم اسفندیاری ابرازی به اطلاعی کرد، ولی بر اساس گزارش روز دوشنبه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، این پژوهشگر ایرانی آمریکایی به اتریش پرواز کرده است تا در این کشور به همسر خود شاول بخاش بپیوندد. آقای بخاش در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست از وضعیت حقوقی همسر خود اظهار بی اطلاعی کرده و گفته است که نمی‌داند خروج همسرش از ایران مشروط بوده است یا نه. حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون است که سال گذشته برای دیدار با مادر 93 ساله خود به ایران رفت، اما در 9 دی ماه و هنگامی که قصد خروج از ایران داشت، توسط 3 مرد نقابدار که به چاقو مسلح بودند به مرگ تهدید شد. این افراد پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او را توقیف کردند و او نتوانست ایران را ترک کند. پس از این حادثه برای چند ماه متوالی بازجویی‌های روزانه از خانم اسفندیاری آغاز شد که به گفته مؤسسه وودرو ویلسون این بازجویی‌ها گاه تا روزی 8 ساعت ادامه داشته است. حال اسفندیاری روز 18 اردیبهشت ماه بعد از ماه‌ها بازجویی توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد و سرانجام پس از 3 ماه بازداشت در اواخر مرداد ماه با قید وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وزارت اطلاعات ایران خانم اسفندیاری را به تشکیل یک شبکه از روشنفکران و پژوهشگران ایرانی برای راه اندازی انقلاب نر متهم کرده است. خانم اسفندیاری زمانی که هنوز در زندان به سر می برد، تلویزیون دولتی ایران در برنامه‌ای مصاحبه‌هایی از وی پخش کرد که او در آن مصاحبه‌ها فعالیت‌های پژوهشی خود را تشریح می‌کرد. در حال حاضر کیان تاجبخش، مشاور مرکز مطالعاتی جامعه باز در تهران، علی شاکری، فعال صلح طلب که هر دو دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند، در بازداشت نیروهای امنیتی و قضایی ایران هستند و گزرنامه نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نیز از سوی وزارت اطلاعات ضبط شده و امکان خروج وی از ایران سلب شده است.
حال اسفندیاری پس از 8 ماه اقامت در تهران از ایران خارج شد. گزارش فریدون زرنگار بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در صدر هیئتی به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرد هواپیمای آقای بوش در فرودگاه الاسد در غرب بغداد بر زمین نشست. در این سفر کاندلیزا رایس وزیر خارجه و استفان هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا آقای بوش را همراهی می‌کنند. تو مجله تاه باز گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همراه با وزیر امور خارجه و استفان هدلی مشاور امنیت ملی این کشور روز دوشنبه 12 شهریورماه به طور غیر منتظره‌ای وارد بغداد شدند. هواپیمای آقای بوش در فرودگاه الاسد در غرب بغداد به زمین نشست و وزیر دفاع و سایر مقام‌های نظامی آمریکایی مستقر در عراق از او استقبال کردند. این سفر که خبر آن قبلا از سوی کاخ سفید اعلام نشده بود، در مسیر حرکت جورج بوش به اجلاس رهبران اجلاس آسیا پاسیفیک در سیدنی استرالیا صورت می‌گیرد. سفر رئیس جمهوری آمریکا به بغداد در حالی انجام می‌شود که قرار است روز 15 سپتامبر جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، گزارش‌های خود را درباره آخرین تحولات عراق و نتایج سیاست افزایش نیروهای آمریکایی به کنگره ارائه دهند. جف مورل، سخنگوی پنتاگون، در این زمینه گفته است که این آخرین نشست بزرگ مشاوران ارشد رئیس جمهوری و رهبران عراق پیش از تصمیم نهایی جورج بوش درباره مسیر پیش روست. در حال حاضر حزب دموکرات آمریکا برای آغاز خروج نیروهای این کشور از عراق فشار زیادی به جورج بوش می‌آورد. آقای بوش روز جمعه از کنگره آمریکا خواست تا زمان ارائه گزارش دولت درباره اوضاع عراق صبر پیشه کند. آقای بوش در بیانیه‌ای گفت میزان خطر در عراق بسیار بالاست. اگر به سیاست اجازه دهیم که به مأموریت مردان و زنان انسانیمان آسیب برساند، نتایج بسیار وخیمی برای امنیت ما در کشورمان به وجود می‌آورد. رئیس جمهوری آمریکا این بیانیه را پس از دیدار با مقام‌های نظامی در وزارت دفاع آمریکا منتشر کرد. استراتژی آقای بوش برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق در سال جاری میلادی به منظور کمک به کنترل خشونت در بغداد و استان الانبار محور نشست‌های کنگره آمریکا در ماه سپتامبر خواهد بود. این نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق از جوان سال 2006 میلادی است. پیشتر آقای بوش پس از کشته شدن ابو موسی الزرقاوی رهبر القاعده در عراق به این کشور سفر کرده بود.
گزارش توماج تاهباز بود از سفر غیرمنتظره امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به عراق. در ایران بیش از 120 روزنامه‌نگار ایرانی در اطلاعیه‌ای به دستور سانسور اخبار درباره برخورد با فعالان مدنی اعتراض کرده و هشدار دادند که روند ایجاد محدودیت برای خبرنگاران از سوی برخی نهادها و مراجع قضایی افزایش یافته است. در این اطلاعیه آمده است که این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که پیشتر هم برخی مقام‌ها مدیران مسئول روزنامه‌ها را به انتشار مطالب و تیترهای سفارشی و جهت‌دار وادار کرده بودند. شیرین فامیلی در گزارشی با سمینا رستگاری روزنامه‌نگار گفتگو کرده است.
در این اطلاعیه بیش از 120 روزنامه‌نگار به دستور سانسور اخبار برخورد با فعالان مدنی اعتراض کرده و نوشتند که توقیف و تهدید رسانه‌ها دیری است که خبرنگاران را در امر اطلاع رسانی با مشکل مواجه کرده است. اما آنگونه که اطلاعیه می‌گوید این محدودیت‌ها هم‌اکنون دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است. به گفته سمینا رستگاری روزنامه‌نگار در تهران، مهمترین مسئله‌ای که در حال حاضر روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در ایران به آن مبتلا هستند، در عمل بیگانگی از اصالت روزنامه‌نگاری است.
اصالت این حرفه اینه که ما اطلاع رسانی صحیح داشته باشیم به مردم، ولی چند به خاطر سانسور شدیدی که وجود داره این امر اتفاق نمیفته. حالا این سانسور خیلی لایه‌های عمیقی پیدا کرده، یعنی از من روزنامه‌نگار خودم رو سانسور میکنم تا سردبیر من رو سانسور میکنه، مدیر مسئول من رو سانسور میکنه برای اینکه مطلبی رو چاپ بکنم که حذف نشه. یعنی دوچار خودسانسوری همه ما شدیم و این بیگانه میکنه ما رو با اصالت روزنامه نگاری در ایران و حکومت در واقع کاری میکنه که یا خودش ما رو تعطیل میکنه یا انقدر محدودیت برای ما ایجاد میکنه که مردم ما رو تعطیل بکنن، یعنی ما رو نخونن، یعنی مطالبی که ما مینویسیم جذابیتی براشون نداشته باشه و کسی از روی گیشه روزنامه ما رو بر نداره و این به معنی بسته شدن. مشکلات خیلی عمیق‌تره، یعنی استبداد و خفقان شاید همه کشورها رد کردن اینو، ولی در ایران به گونه جدیدی باز تولید شده و اونم اینه که ما از هر چیزی پوسته ظاهری شداریم. ما الان میگیم روزنامه نگار، ولی در مقابل روزنامه نگاری یک علامت سوال جدی و بزرگ قرار داره در ایران، همونطور که در مقابل همه مفاهیم مدرن در ایران وجود.
در بخشی از اطلاعیه روزنامه نگاران معترض به سانسور اخبار برخورد با فعالان مدنی آمده است که اخبار رسیده حکایت از آن دارد که اخیراً یکی از مراجع قضایی از مدیران مسئول چند روزنامه خواسته است تا از پوشش اخبار دانشجویی به خصوص سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در بازداشت به سر میبرند خودداری کنند. سمینا رستگاری روزنامه نگار می گوید حکومت امیدوار است که با جلوگیری از درج خبرهای مربوط به دانشجویان و به ویژه این سه دانشجو موضوع به فراموشی سپرده شود.
این سه نفر رو نگه داشتن به خاطر اینکه گفتن جرمشون اهانت به مقدساته. در واقع به نظر من در راستای همین ایجاد ارعاب در جامعه است و اینکه اون خوی دانشجویی و انتقادی رو از دانشجوها بگیرن و با توجه به اینکه یه دم آزاد کردن از دانشجوها، این امیدم دارن که به فراموشی سپرده بشن این سه نفر، که حالا بحثی که بین روزنامه نگاران هست زنده نگه داشتن نام این سه نفری هست که در زندان هست از طریق همین اطلاع رسانی که در روزنامه میشه کرد، در سایت ها میشه کرد، البته دیگه هیچ اهرمی وجود نداره.
بقیده ی سمینا رستگاری کسانی که مانع بر سر راه روزنامه‌نگاران تحول طلب ایجاد کرده اند، امید دارند که آنها خسته شوند و برای تأمین معاش زندگی به کارهای دیگری روی آورند.
ما دو تا راه داریم، این که عقب نشینی بکنیم بریم سراغ کارهای دیگه ای انجام بدیم و چرا که همه الان نیاز اصلی در ایران برآوردن معیشت هست. حالا روزنامه نگاری و فرهنگ و سیاست، اینا نیازهای درجه دوه. اینا با در واقع تیغ نهادن بر شاهرگ حیاتی ما که مسائل اقتصادی هست، امیدشون هست که ما همه بریم سراغ کارهای دیگه. به نظر من رایی که الان برای روزنامه نگاران وجود داره، روزنامه نگارانی که هویت روزنامه نگاری دارن، اینه که این راه رو ادامه بدن. حالا یا صبر کنن مجلد روزنامه دیگری بیاد، یا اینکه نه، حالا به همین روزنامه‌ای که هست در اچل فعلی فعالیت بکنن. ولی عقب نشینی، دل سرد شدن، ناامید شدن خواسته کسانی است که روزنامه ها رو می‌بندند و نباید دل سرد شد، باید امیدوار.
بیش از 120 روزنامه نگار در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده‌اند از مسئولان عالی قضایی خواستند که فکری به حال اقدام‌های فراقانونی کرده و با مسئولانی که روز به روز بیشتر در جهت تهدید رسانه‌ها گام برمی‌دارند برخورد جدی کنند.
افزایش دامنه محدودیت‌ها بر عملکرد خبرنگاران. گزارش و گفتگوی شیرین فامیلی بود با سمینا رستگاری، روزنامه نگار. به گزارش دیگری توجه کنید. حکم اعدام بهنام زارع، نوجوان شیرازی که 3 سال پیش در یک نزاع کودکانه دوست خود را به قتل رسانده است، هنوز اجرا نشده. محمد مصطفی وکیل بهنام که هفته گذشته پرونده او را به دست گرفته، امیدوار است که با حمایت‌های بین‌المللی که از بهنام می‌شود، بتوان مانع اجرای حکم شد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
حکم اعدام بهنام زاره، نوجوان روستایی که در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار بخشش خانواده مقتول به سر می‌برد، هنوز اجرا نشده است. بهنام زاره که به تازگی به مرز 18 سالگی رسیده، متهم است که 3 سال قبل در یک نزاع کودکانه مهرداد دوست خود را به قتل رسانده و از آنجا که خانواده مقتول برای بهنام تقاضای قصاص کردند، شعبه 5 بازپرسی دادگاه فارس او را برای اجرای حکم تا این زمان در زندان نگه داشته است. محمد مصطفی وکیل بهنام زاره که هفته گذشته و به تقاضای خانواده بهنام پرونده او را قبول کرده، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید
پرونده در حال حاضر توی دایره اجرای احکام هست و همینطور به قوت خودش باقی مونده و نامه ای هم که من به آقای رئیس قوه قضاییه نوشتم هنوز جوابش رو دریافت نکردم. از طرفی هم هنوز حکم اجرا نشده و این دغدغه رو ما داریم که هر آن امکان داره که این حکم اجرا بشه و این پسری که در زمان وقوع جرم سنش 15 سال بوده اعدام بشه.
آقای مصطفی که حکم هنوز اجرا نشده، آیا خبر قطعی دارید؟
ببینید، در اینطور پرونده ها، حالا به خصوص افرادی که زیر 18 سال هستن، اجرای احکام بیش از هر چیز خودش سعی میکنه که یه مهلت هایی رو بده تا رضایت اولیایدم جلب بشه. این به تعویق انداختن از طرف اجرای احکام موقتی هست. در مورد پرونده بهنام زاره هم به همین صورت هست.
آیا برای گرفتن رضایت از خانواده مقتولش تلاشی کردید؟
من حدود 10 روز گذشته بود که وارد این پرونده شدم و در این مدت فرصت این رو نداشتم که بتونم با خانواده مقتول صحبتی داشته باشم. از طرفی هم نظر من در مورد اینجور کیس ها و اینجور پرونده ها این استش که یه راهکار حقوقی صحیحی ما داشته باشیم و مطرح بشه. اینکه بخوایم برای هر کیسی اعدامای زیر 18 سال بریم دست به دامن خانواده مقتول بشیم و اونها بیان مثل پرونده سینا پایمرد مبلغ خیلی کلانی رو در اون پرونده 150 میلیون تومان درخواست کرده بودن برای رضایت پیشنهاد بکنن و خانواده قاتل هم نتونن بدن، در هر صورت این مسئله فایده‌ای نداره و این مشکل همچنان باقی میمونه.
امیدوار هستید با توجه به حرکت‌های بین‌المللی که در حمایت از بهنام شده بشه تغییری در اجرای حکم داد؟
من خیلی خیلی امیدوار هستم به اینکه این حکم جلوش گرفته بشه، نه تنها این حکم بلکه تمام احکامی که در مورد افراد زیر 18 سال صادر شده و اونها در معرض اعدام هستن. و من از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این رو میخوام که هر چه سریعتر تکمیل لایحه اطفال رو روشن بکنن و این دغدغه‌هایی که برای ما به وجود اومده همگی از بین بره.
صدور حکم اعدام برای بهنام زارع، نوجوانی که در 15 سالگی دوست خود را به قتل رسانده است. گزارش مهین گرجی بود همراه با گفتگو با محمد مصطفی وکیل مدافع بهنام زارع.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
50 روز است که از اعتصاب قضای دو شهروند مریوانی، عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار می‌گذرد. این دو زندانی که در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به سر می‌برند، به اتهام محاربه در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند. در ادامه اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام برای آنها، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای درباره وضعیت جسمانی نگران کننده آنها به مسئولان قوه قضاییه هشدار داده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
احکام اعدام عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار اعتراض‌های وسیعی را در مجامع حقوق بشری داخلی و بین المللی به دنبال داشته است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را از وضعیت جسمانی این دو زندانی اعلام کرده است. سامان رسولپور، عضو هیئت اجرایی این سازمان، میگوید از آخرین باری که این دو زندانی توانستند با وکلا و خانواده‌هایشان دیدار کنند 10 روز می‌گذرد.
از اون موقع تا حالا خانواده نتونستن ملاقاتی داشته باشن و ما هیچ اطلاعی از وضعیت اونا نداریم. این دو تن به خانواده ها و وکلاشون عنوان کردن که تا زمانی که نتونن امکان ملاقات با مسئولان قضایی رو از نزدیک پیدا بکنن و در رابطه با وضعیت خودشون بتونن از نزدیک از خودشون دفاع بکنن و همچنین از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان عمومی انتقال داده نشن، دست از اعتصاب قضا بر نخواهند داشت. همین مسئله نگرانی های زیادی رو پیرامون وضعیت نامطلوب جسمانی اونا و خطراتی که به هر حال در کمینشون هست دامن زده در میان فعالان حقوق بشر.
گرچه عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار فعالیت های مطبوعاتی داشتند، اما آنگونه که وکیل پرونده آنها بارها مطرح کرده است، صدور حکم برای این دو زندانی ربطی به فعالیت های مطبوعاتی آنها نداشته است. سامان رسولپور میگوید جزئیات پرونده هر چه باشد، صدور حکم اعدام برای آنها مورد اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر است.
آنطور که عنوان شده، اتهامی که زدن به اینا محاربه بوده و فعالان حقوق بشر و ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بدون اینکه وارد جزئیات اتهامات بشین، اون چیزی که برای ما مهمه اینه که در یک دادگاه صالح و با داشتن حداقل حقوق یک زندانی که حضور وکیل مدافع در تمام روند دادرسی بتونن از خودشون دفاع بکنن و ما در حال حاضر اون چیزی که بیش از هر چیزی ما رو نگران کرده، نجات جان اونا اولویت اول مدافعان حقوق بشر هستش.
بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از رئیس قوه قضاییه خواسته است که تلاش خود را برای نجات جان این دو شهروند مریوانی که به اعدام محکوم شده اند به کار گیرد و نیز خطاب به نهادهای امنیتی تاکید کرده است برای حفظ امنیت کشور بیش از این به بحرانی شدن وضعیت زندانیان کرد دامن نزنند. سامان رسولپور:
از روزی که اینا بازداشت شدن و به دنبال اون پس از صدور حکم اعدام، نگرانی های زیادی و همچنین اعتراضاتی در مجامع حقوق بشری داخل و خارج از کشور آغاز شده و همین مسئله التهابات و میره که به بحرانی مبدل بشه، به خصوص در مناطق کردنشین و افکار عمومی رو بسیار نگران کرده. ما در بیانیه‌مون از شخص آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم که ایشون شخصاً افتکار عمل رو در دست بگیرن و برای نجات جان عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار خودشون پرونده رو مورد بررسی و تجدید نظر قرار بدن و ما از نهادهای امنیتی درخواست کردیم که به بهانه حفظ امنیت و برقراری ثبات و امنیت در کشور خودشون موجبات بروز ناامنی و ایجاد فضای ملتهب و بحرانی رو دامن نزنن و ما اینو اعلام کردیم که در صورتی که تجدید نظر بکنن در حکم اعدام برای این دو شهروند مریوانی و همچنین وضعیت دیگر زندانیان بهتر بشه، ما فکر میکنیم که امنیت و آرامش و به هر حال ثبات در کشور شانس بیشتری خواهد داشت برای اینکه استقرار پیدا بکنه.
احکام اعدام عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار را دادگاه بدوی در مریوان صادر کرده است. به همین دلیل در شعبه تجدید نظر و همچنین دیوان عالی کشور به گفته سامان رسولپور، عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در صورت خواست مسئولان قوه قضاییه هنوز فرصت برای لغو این احکام وجود دارد.
نگرانی جوامع دفاع از حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر ایران در حالی همواره افزایش می‌یابد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تهران سفر کرده است. لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشستی که امروز در تهران بر جهان شمولی موضوع حقوق بشر تاکید کرد و گفت هیچ فرهنگی بر دیگری اولویت و برتری ندارد و جهان شمولی حقوق بشر هیچ تناقضی با تنوع فرهنگی ندارد. در ادامه مجله شامگاهی امروز به ونیز می رویم که این روزها میزبان 64مین دوره از جشنواره فیلم است. انحرافات اخلاقی با 2 فیلم در جشنواره ونیز مطرح شدند. در فیلم مایکل کلایتون به کارگردانی تونی گیلروی به نقش شرکت‌های فراملیتی اشاره می‌شود، در حالی که کن لوچ با فیلم این جهان آزاد مشکل مهاجرین و پناهجویان من جمله پناهجویان ایرانی در بریتانیا را بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت که برای پوشش خبری 64مین جشنواره سینمایی ونیز در جزیره لیدو به سر می‌برد.
مهاجرت اجباری به دلیل فقر و بیکاری یا جنگ و سرکوب یکی از تراژدی‌های هزاره سوم میلادی است. کن لوچ، کارگردان پرکار و شناخته شده بریتانیایی که از دیرباز در رابطه با مشکلات اجتماعی و انحراف‌های اخلاقی جامعه سرمایه‌داری و غرب فیلم می‌سازد و تاکنون آثار بسیار جالبی چون کتی به خانه باز می‌گردد، سنگ باران، آهنگ کارلا، وطن آزادی و نان و رز را ارائه داده است، در این جهان آزاد به بررسی پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی و سوء استفاده کارفرمایان، دلالان و واسطه‌ها از این مهاجرین که برای تکنانی حاضرند هر شرط و شرایطی را بپذیرند می‌پردازد. دو دختر بریتانیایی بیکار که خود قربانی اقتصاد آزاد و بی‌نظمی و هرج و مرج در بازار کار هستند، سعی دارند با جستجوی کار برای مهاجرین غیرقانونی و پناهجویانی که پس از رد شدن تقاضای پناهندگیشان در حاشیه قانون قرار گرفتند، مشکلات اقتصادی زندگی بیباروبندشان را حل کنند. این دو دختر با کنار گذاردن هر گونه اخلاقی، اگرچه گاهی این بی اخلاقی به تضادهای درونیشان دامن می‌زند، برای صنایع بریتانیا کارگر غیرقانونی می‌یابند، کارگرانی که برای تکنانی آماده اند هر شرطی و هر اجحافی را بپذیرند. اگرچه عمده مشتریان این واسطه ها از شرق اروپا به غرب مهاجرت کرده اند، ولی برخی از آنها نیز چون خانواده ایرانی که به دلایل سیاسی به بریتانیا پناه برده است، در پیامد رد درخواست پناهندگیش مجبور است برای گذران زندگی به این دلالان مراجعه کند. داوود و مهین و دو دختر 9 و 11 ساله‌شان شاده و شیوا با سرنوشت غم‌انگیزشان به قلب یکی از این واسطه‌ها نفوذ کرده و او را وادار می‌سازند حتی اگر برای لحظه‌ای انسانیت از دست رفته را باز یابد. بحران اخلاقی جهان سرمایه‌داری و غرب موضوع فیلم مایکل کلایتون به کارگردانی تونی گیلروی است که نقش اصلی آن به عهده جورج کلونی گذارده شده است. در این فیلم جورج کلونی نقش وکیلی را ایفا می کند که در یکی از مهمترین دفاتر وکلای آمریکا مسئولیت حل مشکلات را عهده دارد. مایکل کلایتون بنابر سنت رایج در سینمای هالیوود در طول فیلم از شخصیتی منفی به انسانی مثبت تبدیل می شود و تلاش های وکلا برای تبرئه یک شرکت فراملیتی تولید کننده ماده سمی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد را در پیامد شکایت قربانیان این ماده سرطانزا خونسا می سازد. جورج کلونی که در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم شدیداً جامعه سرمایه‌داری بدون بند و بار را به باد انتقاد گرفت، در مقابل سوال خبرنگاری که او را متهم به همکاری با شرکت فراملیتی نسله می کرد، نتوانست پاسخی قابل قبول ارائه دهد.
I don't do testimonial for Nestle. I'm not going to apologize to you for trying to make a living every once in a while. You know, I don't really have an answer for you on that. It's sort of an irritating question.
جورج کلونی ابتدا سعی کرد منکر شرکت در فیلمی تبلیغاتی برای یکی از محصولات شرکت نسله شود. سپس گفت من هم باید به نوعی پول درآورم و در انتها سوال این خبرنگار را گستاخانه خواند. وودی آلن کارگردان مشهور نیویورکی که به ندرت در جشنواره‌ها خود را نشان می‌دهد، به طور ناگهانی برای ارائه آخرین فیلمش رویای کاساندرا که خارج از بخش رقابتی اکران شد به جزیره لیدو سفر کرد. این فیلم را متاسفانه رسانه‌ها به جز تعداد انگشت شماری از خبرنگاران نتوانستند به دلیل محدودیت‌هایی که این کارگردان و پخش کننده ایتالیاییش برای نمایش در جشنواره اعمال کردند رویت کنند. البته آنهایی که این فیلم را دیدند میگویند جالب است و به دور احساس گناه در انسانها دور میزند. احمد رافت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نگاهی داریم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با تایید خروج حاله اسفندیاری از تهران، امروز دوشنبه گفت که قاضی پرونده پس از دریافت وثیقه با رفع ممنوعیت خروج خانم اسفندیاری موافقت کرد. لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که برای حضور در اجلاس کشورهای غیر متحد با عنوان حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تهران رفته است، قرار است با فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در دفتر سازمان ملل در تهران ملاقات کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز در سخنانی در مؤسسه مطالعات بین المللی مسکو با اشاره به مسئله کوسوو و طرح آمریکا برای استقرار سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی گفت این دو موضوع خط قرمز سیاست خارجی روسیه است. تلویزیون جمهوری اسلامی یک شنبه شب گزارش داد 3 تن از اعضای گروه پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه، پس از ورود به خاک ایران توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. بیش از 2000 نماینده از حدود 200 کشور جهان در مادرید، پایتخت اسپانیا، گرد آمدند تا راه‌های مقابله با تبدیل اراضی خشک به بیابان و پیشروی صحراها را بررسی کنند. و نخست وزیر پیشین بنگلادش، خانم خالده ضیا، امروز دوشنبه به اتهام فساد مالی زندانی شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا را از شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا دعوت میکنم که به تازه ترین خبرهای ورزشی در گزارش فریبرز غریب توجه کنند.
دنیای ورزش.
در اولین روز از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، تیم مردان ایران صاحب 1 مدال برنز شد، اما تیم زنان ایران از ادامه این رقابت‌ها باز ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از صبح امروز آغاز شد، در رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیم 2 نفره مردان ایران مرکب از مهدی سهرابی و امیر زرگری در رقابت با حریفان خود به دور نهایی رسیدند و باید بر سر مدال طلا با رقیبان خود به پیست بروند. در رشته 3 کیلومتر تعقیبی جوانان هم بهنام خسروشاهی با سبق زمان 3 دقیقه و 4 ثانیه اولین مدال برنز کاروان ایران را به دست آورد. در قسمت دختران، در رشته 2 کیلومتر جوانان شیوا آسمانی و در 3 کیلومتر بزرگسالان مریم جلالیه و نسرین رجبی موفق به صعود به دور بالاتر نشدند و از ادامه این رقابت‌ها باز ماندند. 27th دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از صبح امروز در رشته پیست در شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز شد. تیم ملی بسکتبال آمریکا با پیروزی بر آرژانتین به مقام قهرمانی این رشته در قاره آمریکا دست یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در فینال این رقابت‌ها که شب گذشته برگزار شد، تیم بسکتبال آمریکا با نتیجه 118-81 آرژانتین را شکست داد و در سکوی اول قرار گرفت. در دیدار رده‌بندی هم پورتوریکو با نتیجه 111-107 برزیل را مغلوب کرد و سوم شد. بدین ترتیب 2 تیم آمریکا و آرژانتین جواز حضور در رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن را به دست آوردند. تا کنون حضور 7 تیم از 12 تیم شرکت کننده در المپیک پکن مشخص شده است. چین به عنوان میزبان این بازی‌ها، اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی جهان، ایران قهرمان آسیا، آنگولا، استرالیا، آمریکا و آرژانتین جواز شرکت در مسابقات المپیک سال 2008 را به دست آوردند. و در پی به سرقت رفتن گذرنامه‌های ملی پوشان ایران، تیم ملی بوکس این کشور از سفر به رومانی باز ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیف هاوی مدارک و گذرنامه‌های بازیکنان تیم ملی بوکس ایران روز گذشته به سرقت رفت. علی مظاهری، قهرمان بوکس بازی‌های آسیایی و عضو تیم ملی مشت‌زنی ایران، در این باره گفت شرکت در تورنمنت کمربند طلایی رومانی برای ما به اندازه 3 ماه تمرین مداوم و سنگین ارزش داشت که متاسفانه حضور در آن را از دست دادیم. قهرمان بوکس بازی‌های آسیایی، در مورد اینکه آیا گم شدن گذرنامه‌های بازیکنان تیم ملی تأثیری در شرکت این تیم در رقابت‌های جهانی آمریکا دارد یا نه گفت: این مسائل به فدراسیون مربوط می‌شود و من امیدوارم که مسئولین برای گرفتن گذرنامه مجدد اقدامات لازم را انجام دهند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
پس از تازه ترین خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی امروز یک گزارش فرهنگی و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان خواهد شد.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
ساعت
1
سلام
ملی ساعت 8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
سنگی بر گوری کتاب منتشر نشده ای از جلال آل احمد اجازه انتشار گرفت. این کتاب پیش از انقلاب در ایران به دلیل مخالفت سیمین دانشور همسر آل احمد منتشر نشده بود. در سال 1360 برادر جلال آل احمد شخصا اجازه داد این کتاب چاپ شود، اما بعد از مدتی انتشار این کتاب دوباره ممنوع شد. سنگی بر گوری به گفته بسیاری از منتقدان ادبی در ایران از جمله اولین آثار اعترافی نثر معاصر فارسی است که در آن نویسنده بی پروا زندگی خصوصی خود و همسرش را تعریف می کند. مهرداد سپهری در این باره گزارشی تهیه کرده است که می شنویم.
ما بچه نداریم، من و سیمین. بسیار خوب، این یک واقعیت. اما آیا کار به همینجا ختم می شود؟
این نخستین سطر از کتاب سنگی بر گوری اثر مشهور و ممنوع جلال آل احمد است که حالا پس از 26 سال ممنوعیت در ایران در نوبت مجوز چاپ در جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این کتاب را آل احمد در سال 1342 خورشیدی نوشت، اما تا سالها پس از مرگش به دلیل مخالفت همسرش سیمین دانشور منتشر نشد، تا اینکه بالاخره در سال 1360 به وسیله شمس برادر آل احمد به دست چاپ و انتشار سپرده شد. اما واکنش سیمین همسر آل احمد همچنان تلخ بود و نشان از آزردگی او داشت. آل احمد در این کتاب بی پرده در مقابل خواننده‌اش می ایستد تا از رنجی بگوید که او را به سختی در خود می فشرد.
مادرم فقط ندیده اش را ندیده و آن وقت عموزاده ها و خاله‌زاده ها و نوه ها و نتیجه ها و زادرو. یک ایله به تمام معنا. و در چنین جنگل مولایی از تخم و ترکه سرنوشت آمده فقط یخه مرا گرفته که چون کم خونی و چون خدا عالم است چه نقصی در کجای بدنت هست و اسپرمهایت تک و توکند و ریغو، حالا تو باید با آنچه پشت سر داری نفر آخر این صف بایستی و گذر دیگران را به حسرت تماشا کنی و واقعیت این است که هیچ کس پس از من نیست، جاده‌ای تا لبه پرتگاهی و بعد بریده ابتر به تمام معنا.
اما با این اثر در جامعه فرهنگی ایران چگونه برخوردی صورت گرفت؟ به گفته صاحب نظران فرهنگی به نظر می رسد این کتاب بیشتر شگفتی و شوک ایجاد کرد تا نقد و بررسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران:
ما کلن در کشورمون چیزی به نام ادبیات اعترافی به طور عام نداریم، در حالی که در غرب در ابتدای قرن پنجم سنت اوگوستین اون کتاب اعترافات مشهور داره، بعد در قرن شانزدهم یه نوشته‌ای داریم به نام تتبعات اثر میشل مونتینی، یا در قرن هفدهم فرانسوا دولا روسوکو. ما اینجا ادبیات اعترافی داریم، یعنی یک سری آدمای فرهیخته و فرزانه میان خودشون اوریان میکنن در مقابل مردم. ولی یکی از بهترین کارهای یادداشت‌های زیرزمینی داستایفسکیه. تا تمام اینا را برشمردم برای اینکه بگن ما چون با ادبیات اعترافی مواجه نبودیم و نیستیم، متاسفانه به این کتاب برخوردی از بهار کاملا خونسردانه و بی‌طرفانه به معنای اثر نشده.
این اعترافات نه فقط برای آن عده از خوانندگانش که آل احمد را دست نایافتنی می دانستند، بلکه برای سیمین دانشور همسر او که خود نویسنده ای سرشناس است نیز پذیرفتنی نبود. اما چرا این کتاب و محتویاتش بیش از آن که با معیارهای ادبی سنجیده شود تا بدین حد با حواشیش قضاوت شد؟ آقای بی‌نیاز دلیلش را مختصات فرهنگی ایرانیان می داند.
این برمیگرده به فرهنگ جامعه‌ای که این کتاب درش نوشته شده. من خودم از این لحاظ کتابو واجد ارزش‌های زیادی میدونم، چون کتاب خاطرات زیاد داریم ولی بین خاطرات و ادبیات اعترافی بسیار تفاوت هست. مثلا فرض کنید مرگ آرتمیو کروز به عنوان ادبیات اعترافی در واقع زندگی یک روشنفکر رو در آمریکای لاتین نشون میده. اول انقلابی آرمانگراست، بعد صدمدار میشه، بعدم پولدار، بعدم فاسد میشه. این یه خورده بر ما گران میاد، چون ما حاضر نیستیم یکی آینه را بگیره جلومون.
با آن که به گفته بسیاری از ناشران کتاب‌های زیادی به دلیل مواردی که در جمهوری اسلامی غیر اخلاقی و ممنوعه خوانده میشوند مجوز انتشار نمیگیرند، اما این کتاب در آستانه دریافت مجوز قرار دارد. به اعتقاد فتح الله بی‌نیاز علت آن یک بار دیگر نه خود اثر، بلکه احتمالاً حواشی متفاوتی است که راه را برای آن گشوده است.
اولا که این کتاب ما شکل پولیکوپی شده شو دست این اون میدیدید، یعنی که کتاب نایاب نبود، در دسترس خیلی ها بوده. این که ولی الان به طور مشخص مجوزش میدن، من فکر میکنم بیشتر به خاطر این که یه مقایسه و مقابله بکنه خواننده وضعیت کنونی را با وضعیت اون دوره. دوم این که از جلال یک چهره بسیار ادبی بالا و والایی نشون داده بشه که به نظر من لازم نیست. این کسایی که باید جلال رو بشناسن میشناسن. شاید خواننده عادی کمی مجذوب بشه، ولی خواننده فرهیخته قبلا درسای خودش رو از کتابا و نوشتای جلال گرفته.
سنگی برگوری علارغم حجم کم، اما به اعتقاد برخی منتقدان ادبی تا سالها بحث برانگیزترین اثر جلال آل احمد باقی خواهد ماند، اگرچه او خود آخرین سطر کتابش را اینگونه به پایان برد:
من این صفحات را همچون سنگی برگوری خواهم نهاد که آرامگاه هیچ جسدی نیست.
صدور اجازه انتشار برای کتاب سنگی برگوری، کتاب منتشر نشده ای از جلال آل احمد، گزارش مهداد سپهری را شنیدیم. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی نگاه تازه که در این برنامه با محمد زرقامی به بند 209 زندان اوی می رویم.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و امشب میخوام شما رو با نگاهی تازه پشت پنجره های بند 209 زندان اوین ببرم، جایی که حرفا و نکته های شنیدنی وجود داره. تا اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوانایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک
ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 6209 دست سپاه پاسداران بود. بندهای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود. ولی 209 دست سپاه پاسداران بود که البته 2 سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی‌های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره. 1 دونش حمامه و 1 دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها 1 دستشویی توش هست و 1 توالت و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره و بالای در هم 1 محفظه هست که چراغ سلول درش هستش. یه راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسداران نگهبانی میدن. و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشم‌بند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمین با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود نزدیک سقف بود نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع میشد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی میمونده اونجا. باز یه چیز دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا، میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسایه من بود. اینا هر روز می‌بردن بازجویی و می‌بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته، اونو ورداشت یه چند قاشق ازش می‌خورد و خواب می‌رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت. یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می‌گیره از بخار و آب و اینجور چیزا. میگفت دیواراش هم اینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه‌ای که 1 ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند قبل از اینکه وارد بند بشیم چشم‌بندهایی بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی و دست منو گرفت و کشید. اتاقک سلول اون سال مثل که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدودا فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کمتر بوده باشه و کف سلول رو توی بعضی سلول‌ها سنگ شده بود، سنگ سفید شده بود، اما بعضی قسمت‌ها موزاییک بود. باز بعضی سلول‌ها دستشویی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود و خب به هر حال بویی که در فضای سلول می‌پیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف با اون نور سفیدش که 24 ساعته روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت. با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردند، اون دریچه رو باز می‌کردند و اجازه می‌دادن که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر می‌کنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده‌ها داده شد.
وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت‌های مجهزیه که قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه‌های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده، از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانیه رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضای محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمیگیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه‌های قرون وسطی اینجا وجود نداره. من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم. ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایسه نداره. اون صحبتی که آقای حداد کردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت شلیک شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا این هم نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده، از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست. و اگر که اون میگه بهترین زندان زندان 209 هست، واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنند، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده‌های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. شیوا نظر آهاری و پراکندگی بازداشتگاه های امنیتی.
نهادهای مختلف مثلا نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سپاه، اینا همشون با هم در تعارضن، مشکل دارن. مثلا من یادم از پارسال وقتی که مثلا خواستنم اطلاعات، مثلا چیزی که من گفتی که اگر که بخوای اینطوری ادامه بدی، نهادهای مختلفی هستن که اطراف شما، فقط وزارت اطلاعات نیست. تا الان اگر که تو رو بازداشت نکردن وزارت مانع شده، اما خب مثلا سپاه هست، از این وقت ما دیگه نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم. اینا خودشون هم با هم مشکل دارن و پراکندگی بازداشتگاه هم بخاطر همین.
اونطور که اعضای کمیته حقیقت یاب میگن، تعداد بازداشتگاه های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت جو به ریشه وجودی زندان های امنیتی و زندانی امنیتی میپردازه.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه، بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. با ما میتونیم به شماره تلفن 20420221124114 تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون و احیانا سوژه های پیشنهادیتون رو با ما در میون بذارید. شبایی آروم و بدون دغدغه داشته باشید.
برنامه یه نگاه تازه را شنیدیم از محمد زرقامی. در فرصت باقی مانده به چند خبر توجه کنید. قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تایید خروج حاله اسفندیاری از تهران امروز دوشنبه گفت که قاضی پرونده پس از دریافت وثیقه با رفع ممنوعیت خروج خانم اسفندیاری موافقت کرد. به گفته قاضی حداد هر متهمی که با سپردن وثیقه آزاد شده باشد تا زمان برگزاری دادگاه میتواند از کشور خارج شود و دلیلی برای ممنوعیت خروج او وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران امروز با صدور بیانیه‌ای هر گونه حمله و شلیک توپخانه به مواضع کردهای جدایی طلب در شمال عراق را تکذیب کرد. از چند هفته قبل گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آتش توپخانه خود مواضعی را در مناطق روستایی شمال عراق هدف قرار داده و صدها نفر در پی این رویداد آواره شدند. تلویزیون جمهوری اسلامی یک شنبه شب گزارش داد 3 تن از اعضای گروه پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، پس از ورود به خاک ایران توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. طی ماه‌های اخیر چند بار گزارش‌های مبنی بر درگیری میان اعضای این گروه و سپاه پاسداران در مناطق مرزی ایران و ترکیه منتشر شده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه گفت که خروج نیروهای بریتانیایی از کاخ بصره به معنای تغییر ماهیت مأموریت آنها از یک نیروی جنگی به یک نیروی ناظر است و در صورت لزوم آنها برای برقراری امنیت در بخش‌های جنوبی عراق مداخله خواهند کرد. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. مریم منظوری هستم، از همراهیتان سپاسگزارم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.